خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 18 تیر ماه سال 1393 و این 55مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. فصل گرماست و این روزها هر جا که میریم توی کوچه و خیابون، تاکسی و مترو، همه صحبت از خشکسالیه که این چند سال اخیر کشورمون رو در بر گرفته. از نمونه‌های بارز این خشکسالی میشه به خشک شدن دریاچه ارومیه و یا زاینده رود اصفهان اشاره کرد. با توجه به فصل گرما و خبرهای کوتاه و بلندی که این روزها درباره دریاچه ارومیه و زاینده رود میشنویم، ما هم در گروه آموزشی 808 بد ندیدیم به سراغ یکی از چهره‌های برجسته مهندسی عمران کشور در زمینه محیط زیست بریم و سوالاتی رو پیرامون مسائل گفته شده با ایشون مطرح کنیم. اگر از فارغ التحصیلان و یه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشید، حتما نام جناب دکتر رضا مکنون به گوشتون خورده. بله، در این شماره از رادیو 808 در خدمت جناب آقای دکتر رضا مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم. جناب آقای دکتر مکنون متولد 1323 تهران، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک اون زمان در رشته راه و ساختمان هستند. ایشون پس از اتمام تحصیلاتشون در مقطع کارشناسی و انجام خدمت مقدس سربازی به آمریکا مهاجرت کردن و فوق لیسانسشون رو در دانشگاه ایلینویز در رشته محیط زیست به اتمام رسوندن و بلافاصله در رشته آب و محیط زیست در مقطع دکترا از دانشگاه واشنگتن سیاتل پذیرش گرفتن و پس از اتمام تحصیلاتشون در مقطع دکترا در سال 56 به میهن عزیزمون بازگشتن و از اون زمان تا به امروز هم مشغول تحقیق و پژوهش در رشته تخصصیشون، یعنی محیط زیست هستن. زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی ایشون در کشور شامل مواردی چون محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب، منابع آب و هیدرولوژی است و در این 20 سال اخیر هم تحقیقات گسترده‌ای در زمینه توسعه پایدار داشتن، به طوری که یه جورایی در کشورمون اصطلاح توسعه پایدار با نام ایشون عجین شده. ایشون در مدت فعالیتشون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صدها دانشجوی دکترا و فوق لیسانس در رشته محیط زیست تربیت کردن و پایان‌نامه‌های بسیاری در رابطه با توسعه پایدار با ایشون کار شده. در این گفتگوی صمیمی این شماره از رادیو 808 علاوه بر تعاریف و مفاهیم توسعه پایدار در ارتباط با طرح عملیاتی انجام شده در این زمینه در کشور، علل خصوص در رابطه با دریاچه ارومیه و همچنین روند سدسازی در کشور با توجه به خشکسالی‌های اخیر در کشورمون، از ایشون سوالاتی کردیم که در ادامه شما عزیزان رو به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم. پس با رادیو 808 همراه باشید. مؤسسه آموزشی پژوهشی 808 ویژه تابستان 93 برگزار می‌کند. دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی ویژه مهندسین محاسب ساختمان، نکات کاربردی طراحی محاسبات سازه‌ها، تفسیر مباحث مقررات ملی ساختمان 6، 9 و 10 و استاندارد 2800. نکات حرفه‌ای تهیه دفترچه‌های محاسبات سازه‌های بتونی فولادی، نکات طراحی سازه‌ای پل‌ها، دوره جامع بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود. محل: دفتر انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه به وبسایت www.civil808.com آنلاین ثبت نام کنید و یا با شماره 6671-9458 تماس حاصل کنید. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان.
نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ضرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. از وبسایت nobotech.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نوبوتک.
گروه آموزشی تنباکو چی؟ برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپن سیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدیدهای علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هار پارک.
سلام خدمت شنوندگان رادیو 88، من مشتاق اصغری و همکارم حمید مهندس‌زاده در این شماره از رادیو 88 در خدمت جناب دکتر مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم. جناب دکتر، خیلی ممنون از شما بابت اینکه افتخار دارید در این شماره مهمان منو از رادیو 88 هستید. به عنوان اولین سوال، لطفا خودتون رو برای شنوندگان معرفی بفرمایید تا بعد سوالات رو پاسخ بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا مکنون هستم، متولد 1323 تهران و فارغ التحصیل دبیرستان البرز رشته ریاضی و بعد دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک اون زمان رشته راه و ساختمان ادامه تحصیل دادم و فارغ التحصیل شدم. در رشته خودمون رتبه اول داشتم، به خاطر همین به جای خدمت سربازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اصطلاح استخدام کردم، دوره خدمتم رو اینجا بودم و بعد از اون برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم، فوق لیسانس در دانشگاه ایلینویز در زمینه محیط زیست و دکترا در دانشگاه واشنگتن سیاتل در زمینه آب و محیط زیست و سال 1356 یک سال قبل از انقلاب به ایران برگشتم.
آقای دکتر، در حال حاضر تو چه زمینه‌ای پژوهش و تحقیقاتتون رو دارین انجام میدین؟ تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنین؟ میخوام تو این زمینه کم بیشتر واسه شنوندگان ما توضیح بدید.
عرض کنم که من اولی که برگشتم، خب تو زمینه‌های رشته محیط زیست و اینا تو دانشگاه امیرکبیر قبل از انقلاب هم داشتیم، بنابراین از همون قبل از انقلاب و یکم بعد از انقلاب متو اون موقع تحصیلات تکمیلی جدای از دانشکده ها بود و یه دانشکده بخصوص تو دانشگاه بود که فقط تحصیلات تکمیلی داشت، در اونجا شروع کردیم. اون زمان بیشتر روی مسائل مربوط به تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و این نوع مسائل که در محیط زیست بیشتر مورد توجه بود کار میکردم و در زمینه‌های آب هم در منابع آب و هیدرولوژی و اینها دروسم بود. به تدریج که کم کم اومدیم و همکار دانشگاهی‌ها زیادتر شدن، من یک رفتم بیشتر تو مسائل مربوط به محیط زیست، توسعه پایدار به خصوص تو این 20 سال اخیر و زمینه‌های جدیدتری که این مباحث بحث می‌کرد به اصطلاح وارد شدم و در حال حاضر هم بیشتر کار پژوهشی و این دانشجوی فوق لیسانس و دکترا که هستن تو همین زمینه‌های مربوط به محیط زیست هست و مربوط به توسعه پایدار.
با توجه به اینکه نوع کار ما یه کار اینترنتی هستش، تو اینترنت هم مفهومی که اشاره کرد، مفهوم توسعه پایدار، اگه در واقع سرچ چیز زده بشه ناخواسته این اتفاق میفته که اسم شما با مفهوم توسعه پایدار توی این کشور در واقع گره خورده. مفهوم ظاهرا به روزی هستش، خیلی از دانشجوها اطلاعاتی تو این زمینه ندارن. اگه بخواید خیلی ساده با یه مثالی این قضیه رو واسه ما روشن کنین، چه مثالی رو دارین که بزنین؟ چه حوزه مهندسی عمران که واسه مهندسی ملموس باشه که چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و چجوری میتونه یه حرکت رو به جلوی رو توی صنعت مهندسی کشور ایجاد کنه؟
من یه توضیح کلی بدم بعد وقت یه دو تا مثال خدمت شنوندگان اینو بگم. عرض کنم که خود من 1992 یا مثلا 6 ماه یک سال مدود به 1992 که اولین کنفرانس سران در مورد محیط زیست میخواست در ریو تشکیل بشه و در اونجا برای اون مقدمات، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران آماده بشه برای شرکت بکنه که سران کشورها بودن در اینجا، البته در اون زمان معاون اول رئیس جمهور مرحوم دکتر حسن حبیبی انتخاب شدن که شرکت بکنن و بنابراین اون کمیته که تو ایران تشکیل شد، مطالبی که بعد آماده می شد، اینها من درش درگیر بودم خیلی. بنابراین از اونجا این مباحث شروع شد و در حقیقت لفظ توسعه پایدار هم تو اون جلسات بحث بود و همین لغت هم بالاخره در اون جمعی که ما بودیم بیشتر یه گروهی می گفتن توسعه ماندگار یا توسعه به اصطلاح پایدار رو به معنای استابیلیتی در چیز تلقی می کردن که این مفهومش با اون فرق می کرد. توسعه‌ای که در طول این نسل و نسل‌های آینده هم ادامه داشته باشه. بنابراین مثلا ما اگه از آب‌های زیرزمینی استفاده بکنیم ولی 10 ساله همش تموم بشه، ما روش میگیم توسعه ناپایدار آب‌های زیرزمینی. حالا به همین آب چون گفتم مثالش هم بگم، ما در گذشته مثلا از آب‌های زیرزمینیمون ایران مبتکر قنات بوده. قنات رو ما میگیم یه متد الگوی بهره برداری پایدار از منابع آب‌های زیرزمینی. اونایی که با قنات آشنا هستن، این قنات به اصطلاح کانالی که داره، ما از اون آب زیرزمینی پایین تر بیفته دیگه قنات آب نداره، بنابراین خودش زیر زمین از یه جایی نمیشد بیشتر بری بره برداشت، بنابراین همیشه ما آب زیرزمینی داشتیم و در حد معقول ازش استفاده میکردیم. خب بعدن چاه اختراع شد، بعدن برق اومد و یک دفعه توسعه های رفت تا الان ما در کرمان 400 متر هم رفتیم تو زمین داریم آب برداشت میکنیم. این آب‌های 400 متری گاهی اوقات چند صد هزار سال طول کشیده که شکل گرفته. دیگه ما نمیتونیم 400 هزار سال دیگه صبر کنیم که دوباره آب تعمیر شه. ما باید به اندازه آب‌هایی که هر ساله تجدید پذیر بوده بهره بریم. اونو ما میگیم پایدار، یکی میگیم ناپایدار. در الگوی توسعه هم در حقیقت این سه تا لفظه. قبلا توسعه هر کشوری رو با رشد گروت میسنجیدن و بنابراین میگفتن که چند درصد رشد، اونم اقتصادی 6%، 5%، 4%، میگفتن که خب کلا این کشور مثلا رو به جلوست، داره رشد میکنه. و این لغت متأخر خود بعد بهش ایراد گرفتن که خب همین اقتصاد تنها کافی نیست، توزیع این ثروت چه جوریست. اونا اومدن گفتن که خب ضریب جینی رو هم باید حواسون باشه، بنابراین فقیر و غنی، دهک بالا دهک پایین نباید اختلاف داشته باشن، بنابراین یه خود چاشنی اقتصاد رو اجتماعی تر هم کردن. و بعضی هم برداشتن بعد از مدت این لغت رو به جای growth یا رشد کردنش development یا توسعه، که گفتن اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی همش باید توسعه داده بشه. نمیشه ما توسعه بدیم ولی جاش جنگلا رو نابود کنیم. خب کم کم نسل آینده دیگه جنگل نخواهد داشت. یا اقتصاد توسعه بدیم ولی دیگه دریاچه ارومیه نداشته باشیم. این شد روند دوم تعریف به اصطلاح رشد و توسعه، که معنیش توسعه ای که همه جانبه رو ببینیم. این نسل سوم، این شد توسعه پایدار، یعنی 1992 عملا کلنگ زده شد. اونا گفتن که یه توسعه ای که تعریفش تقریبا اینطوریه که هم جواب این نسل رو بده هم جواب نسل های آینده. بنابراین ما اگه از این به بعد در گذشته در بهره برداری کمتر به زمان و به آینده نگاه می‌کردیم، الان باید به آینده نگاه بکنیم. بنابراین ما الان نفت داریم تو کشور، باید ببینیم از این نفت چجوری بهره برداری کنیم که برای نسل آینده منافعش بمونه. بگن مثلا ما نفت رو تموم کنیم بعدم به آینده ها بگیم خیلی مزرم بچه های خودمون، خیلی عذرخواهی میکنم شما برید از یه جا دیگه درآمد تولید کنیم. این الگو که الان ما داریم از نفت استفاده میکنیم کاملا ناپایداره، برای اینکه ما داریم نفت رو تموم میکنیم، هیچ جایگزین هم نذاشتیم که اون جای این نوع سرمایه رو بذاره. نفت میفروشیم سال به سال بودجه رو تامین میکنیم. اینو ما بهش میگیم توسعه ناپایداره به اصطلاح اقتصادی. بنابراین الان این سه تا مفهوم رشد، توسعه و توسعه پایدار که دیگه به تمام جوانمون نگاه میکنیم، اقتصادی اجتماعیشون میبینیم، به اضافه که این نسل و نسلهای آینده، این ترکیب ترکیب پایداره، باعث شده که میان رشته ای درست میشه. از این به بعد به مهندس ها میگم شما فقط نشستید منابع آب رو نگاه میکنید، یک کلمه راجع به اقتصاد و اینکه شما آب رو دارید پمپ میکنید، کشاورزی میکنید، خب چقدر ازش پول برای ملت داره کسب میشه؟ این باید قابل تامین باشه، باید سطح زندگی مردم ببره بالا. این مفاهیم الان وارد بحثایی شده که اشاره کردید شما راجع به توسعه پایدار به این سمت خواهد بود.
پس اگه برداشت من درست باشه، اگه ما حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیست رو در نظر بگیم، اون فصل مشترک این چهار تا با هم دارن، توسعه پایدار اونجا قرار داره در واقع.
دقیقاً. حتی شکلش اینطوری، حالا تو رادیو نمیشه شکلش بود. ولی سه تا دایره جدا، یکی اقتصادی، یکی اجتماعی، یکی محیط زیستی. این سه تا میگن با هم دیگه همپوشانی داره. اون همپوشانی مشترک این سه تا رو کسی بهش توجه کنه توسعه پایدار بهش میگن. بگن کسی ممکن اقتصاددون باشه میگه فقط اقتصاد نگاه میکنه، کسی محیط زیستیه با هر گونه توسعه ممکن مخالفت کنه برای اینکه طبیعت رو حفظ کنیم، یکم مطالعات اجتماعی رو داره، مثلا میگه ما فقط شغل درست کنیم. به چه قیمتی؟ به قیمت مثلا نابود کردن منابع طبیعی. این منابع طبیعی که رفت دیگه نسل آینده منابع طبیعی نداره که باشه. بنابراین اون اوورلپ این ستا یا همپوشانی این ستا رو بهش میگن توسعه پایدار.
جناب دکتر مکتوم، با ترجمه که جناب آقای جوزه از اتاق فکر وزارت نیرو هم در حاضر هستید، چه کارهای عملیاتی در این حوزه، در حوزه توسعه پایدار تو این دولت انجام گرفته؟ برای مثال مثلا در ارتباط با دریاچه ارومیه چه کارهای صورت گرفته، چه کارهای قرار صورت بگیره؟
عرض کنم که سوال خوبیه، چون دریاچه ارومیه الان بهترین موردی است که با این نگاه جدید بهش نگاه شده. اولا خب دولت جناب آقای روحانی اولین شعار که دادن گفتن که نجات دریاچه ارومیه. کار بسیار پیچیده است، هم اجتماعی داره، هم اقتصادی داره، هم زیست محیطی. زیست محیطیش خود دریاچه است که چندین ده هزار سال این دریاچه پابرجا بوده، یه دفعه ظرف این 15 سال داره خوش میشه. بنابراین ما یه کار بزرگی که در طول این همه سال طول کشیده و شکل گرفته بد جوری ازش بهره برداری کردیم. دو، بحث اجتماعی و اینها داره که مردم به وسیله این حوزه دارن شغل براشون درست شده. مطمئن یه شغل ارزون پرآبر توسعه دادیم. یعنی بنابراین الگوی توسعه ما نادرست بوده برای ارومیه. زمین های کشاورزی رو 3 برابر کردیم از اول انقلاب، بهره‌وری از منابع آب رو 2.5 برابر کردیم. اینا استفاده بسیار گسترده است، بنابراین اون آبی که باید استفاده می شده، شغل درست می کرده، تتمش هم می ماده وارد دریاچه می شده، دیگه متوقف شده یا خیلی کم شده. حالا امیدواریم قبل از اینکه به خشکی کامل بیانجامد، با راههایی که پیشنهاد شده این مثلا برگرده. این کار رو قابل تصمیم بود که دولت تصمیم گرفت که خارج از بدنه دولت، از یک ترکیبی که شبیه اتاق فکره، هر کی اساتید داخل کشور خارج کشور، هر کی که مدعی است اطلاعاتی داره راجع به ارومیه بشینن دور هم دیگه. این کمیته راهبری براش درست کردن، این کمیته عناوین رو تقسیم کرد، مثلا اینکه دریاچه آب دریاچه با بیرون دریاچه آب زیر زمین ربط داره یا نداره، سوال تکنیکی است. ولی خب چندین جلسه بود، نشستایی داشتن، بحثایی کردن و آخر به این نتایجی رسیدن که درست عکسون بود که ما اول خیال می‌کردیم. الان آب دریاچه با آب اطرافش رابطه‌ای نداره غیر از 5% دریاچه. یه بافر زون یا ناحیه نمکی درست شده که نمیذاریم دو تا با هم ارتباطش بشه. بنابراین اگه ما قبل فکر می‌کردیم آب ولش کنیم زیر زمین میاد میره تو دریاچه، این بی خیالش باید بشه. این خب قبلا بسیاری از حرم که داده شده رو همین نظریه است. این الان یه خود از بین میره. از اون طرف راه‌های دیگه که مثلا تغییر اقلیم چه نقشی اینجا داره؟ خب یه فاصله همش ما میگفتیم تقصیر تغییر اقلیمه. دقیق بررسی کردن و فهمیدن که مثلا 7% تغییر اقلیمه و بارندگی کم شده. بالاخره به دست آوردن که ما نه، اون الگوی زمینیمون بوده که بیشترین اثر داشته. اینا همش مجموعا باعث شد که این نگاه به اصطلاح خارج از بدنه دولت، البته با همکاری خود دولتیان، به نتیجه رسون پله به پله جوابهای علمی براش پیدا شد و به این نتیجه رسیدن که راه نجات دریاچه ارومیه از درون دریاچه باید بگیره اگه بخوایم راهش ماندگار و پایدار باشه. بنابراین پمپاژ آب جواب دائم نخواهد بود. حالا اگرم برای یه فاصله، برای یه تیکهی بخوام، برای یه دوره کوتاه، یا یک دوتا مسیری هست که کارش مثلا انجام شده ممکنه باشه، ولی اینجا کلن باید از درون دریاچه، از حوزه ما نزدیک 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب آب صرفه‌جویی بکنیم. یعنی اگه برگردونیم الگوهای خود قدیمی‌تر 20-25 سال پیشمون رو بکنیم، این کار عملی است. این حالا برنامه‌ریزی شده، عمدتش هم از کشاورزی باید تامین بشه. بنابراین ما باید با نصف این آب کشاورزی کنیم، ضمناً چیزایی بکاریم که درآمدش میشه 2 برابر گذشته. ما بی خود رفتیم در ارومیه چغندر قند کاشتیم. بزرگترین اشتباه ما بود. آب زیادی مصرف میکنه در یه حوزه به این حساسی. حالا 8 تا 10 تا کارخونه قند درست کردیم، خب زاره اینم رفتن چغندر قند کاشتن. 400 میلیون متر مکعب آبیست که باید برای این چغندر قندی ها صرف بشه و خب الان قابل توجیه نیست، باید اصلاح بشه. حالا خود کشاورزا رفتن تو بادم کردن، مثلا رفتن گفتن توی یکی از کشورهای همسایه ما میتونی بریم کشت کنیم، اونا از ما آب بیشتر دارن، اونجا بکاریم، ما کارخونهش رو انجام بدیم. این ما بهش میگیم کشت فراسرزمینی که الان وزارت جهاد کشاورزی هم آقای وزیر اعلام کردن و الان ایران داره دنبال اینم میگرده که چند تا کشور در اطراف ما هست، ما لزومی نداره با این آب محدود، اونم در یه همچین حوزه حساس مثل ارومیه، پایین ترین کشت آب پر آببر ارزون رو تولید کردیم. حالا کار کردیم، حالا باید برگردیم به کیکینا رو الگوار اصلاح کنیم.
مستر به جای خوبی رسیدیم. شما سال گذشته در یه برنامه از تدیکس به موضوع آب مجازی اشاره کردید و این هم مرتبط با همان باشه. لطفا کم توضیح بدید در طور به آن آب مجازی این اصطلاح از کجا ناشی میشه و اینکه چه فوایدی داره تو سرزمین.
اشکام که آب مجازی تقریبا حدود سال 1996 یکی از اساتیدی که در اروپا کار میکرد توجه به این کرد که ما هر چیزی تولید میکنیم یه مقداری آب توش مصرف شده. منظور نه آبی که توشه، مثلا 1 کیلو گندم رو بگیریم به چلونیمش آبش میشه یه مقداری کمی، مثلا از 1 کیلو ممکنه که 30-40% آب باشه، ولی منظور نیست. 1 کیلو گندم خواسته بشه 1 کیلو گندم، از روز اول کشت ما چقدر باید آب بدیم؟ بنابراین یه مزرعه 1 هکتاری گندم چقدر در طول 3 ماه 4 ماه کشت آب میخواد؟ اون آب رو باید حساب کنیم، تقسیم بره مثلا 2 تن گندمی که به دست میاد بکنیم، بعد از اینجا به دست میاریم که برای همه ممکنه بعضی از شنوندگانم جالب باشه که ما یک کیلوگرم گندم یک تن آب میبره، یعنی 1000 کیلو آب. خب حالا باید ببینیم آب ارزشمندتره یا یک کیلو گندم؟ اینو کجای مملکت پرورش بدیم؟ آیا این آب روی طبیعی اگه بود، مثلا جایی که بهش میگیم آب سبز، آبی که توی زمینه که رطوبت خاکی بهش میگیم آب سبز، بنابراین ما جایی که دیم ما آب نمیدیم، خودش آب داره و سالیان هم آب میاد به اون اندازه که کشش داره، مثلا کشت دیم میکنه، این مصرف آب سبز مجازیش برای حساب میشه. ولی اگر آبیاری کردیم، سد درست کردیم، آبشو پمپاژ کردیم، از این ور ایران بردیم اون ور ایران گندم کاشتیم، باید حواسون باشه که اون گندم یک متر مکعبش اون آبی رو میبره که ما بهش میگیم آب آبی. این آب آبیست که توسط سد، توسط رودخونه، توسط پمپاژ از آبای زیر زمینی تامین شده. این گرونتر از آب سبزه. پول میخواد، آب میخواد، برق میخواد. الان دیگه این نگاهی طوری شده که ما آبی که داریم مصرف میکنیم چقدر، محصول که داریم مصرف میکنیم چقدر آب برده. حالا من کامل دارم میفهمه که بعضی جای ایران خیلی نباید دنبال کشت آب بر باشیم که خودش هم آب نداره، بعد با میلیاردها تومان از این ور ایران آب ببریم اون ور ایران که این کشت انجام بده، اونجا میتونیم کار دیگه ای مثلا با کشت قیمت پایین کاری انجام. این آب مجازی است که دو سه تا چیز داره. من به من نمونه بگم، گندم عرض کردم که این مثلا یک کیلوش یک تن یه متر مکعب آب میخواد. عرض کنم که گوشت گاو یک کیلوگرم 16 متر مکعب آب میخواد. روشن هم هست، چون ما باید هی مرتب علوفه پرورش بدیم، اون علوفه رو بدیم به گاو، 10 کیلو 12 کیلو باید علوفه بخوره تا یک کیلو گوشت به تنش بمونه. بنابراین مصرف آبش میشه 10 برابر گندم، 12 برابر گندم. کشوری که آب نداره اشتباه بزرگه که بره دنبال دامپروری مصنوعی، یعنی علوفه بخواد کشف کنه یه دونه آب میخواد. خب آب نداره، اون آب تازه بکنه توی به اصطلاح بدن گاو، بدن گاو. بعد از اون بدتر این است که بیاد صادرات گوشت داشته باشه، یعنی داره آب بسیار سیم. این الان توی این سالها خیلی وارد این بحث‌های تولید اینا شده. این کشورها که به هم صادرات واردات دارن، عملاً دارن بهشون میگن صادرات آب مجازی. بنابراین ما اگه یک کیلوگرم به کسی صادر بکنیم، مثل که یک متر مکعب آب مملکت رو صادر کردیم. گاهی وقتا ممکنه یک متر مکعب رو از ما بیشتر بخرن تا یک کیلوگرم گندم. یا معکوس، ما ممکن از یک کشور دیگه گندم وارد کنیم، آب مجازیش میفته تو اون کشور، ما پر آب بر رو میدیم اونا تولید کنن، خودمون با این یک متر مکعب مثلا سیب زمینی، گوجه فرنگی، چیزایی که به مراتب آب کمتری مصرف میکنه و به مراتب ارزش افزوده بالایی داره. مثلا الان گوجه فرنگی حتی اگه تو گلخونه پرورش بدیم 350 تن 400 تن در هکتار، بیام تو جالیز پرورش بدیم 30 تن در هکتار. بنابراین یه دفعه آدم متوجه میشه خب چرا ما گلخونه ای نکنیم. الان وزارت جهاد کشاورزی خیلی جدی دنبال این است که دیگه سیفیجات رو به صورت جالیز پرورش ندیم، برای اینکه هم درآمد کشاورز میره بالا، هم تبخیر آب میاد پایین، هم مقدار آبی که ما میتونیم باش محصول تولید بکنیم میشه 10 برابر. بنابراین اینجا اگه بخوام آب محدود تو کشورمون صرف کنیم، از این بعد باید بشینیم ببینیم چقدر آب مجازی میبره. بخوام صادر کنیم، چیزی رو صادر کنیم که ارزش افزوده که به ما میدن به ارز خیلی بالا باشه. بنابراین چیزایی که ارزش آنچنانی نداره مثل هندوانه، اگه ما هندوانه تولید کنیم بعد مثلا به کشورهای همسایه صادر کنیم، چون همش سوبسیدیه نمیفهمیم که چه کلایی سرمون رفته. ولی اگه دقت بکنیم که بگیم که قرار بود پولش رو که الان مثلا برای شهری و اینا 2000 تومان متر مکعب آب تموم میشه، برای کشاورزی حداقل 600 تومان به متر مکعب پول آب تموم میشه، خب حالا بیایم یه محصولی درست کنیم با 600 تومان آب ارزشی، مثلا چون ما 15 تومان پول آب میگیریم، بنابراین کشاورزا فکر میکنن که خیلی ارزونه، بعد خیلی ارزون میفروشنش به کسی دیگه. ما لازم نیست به کشورهای همسایه سوبسید بدیم برای این، دقیقا از روی تجارت آب مجازی پیش میاد. ما در سال 91 92 دیگه را بعد 91 که حساب کردیم 92 ما نزدیک 26 میلیارد متر مکعب آب مجازی از طریق واردات غذا وارد کردیم. واردات مواد غذایی 26 میلیارد متر مکعب. ما کلا 90 هفتش میلیارد متر مکعب تو مملکت داریم از آب استفاده میکنیم که خب مشکل داریم الان خیلی جاها محدودیت پیدا شده، این تابستون گفتم ممکنه که خشکی و اینا باشه، 26 تا ما از خارج آوردیم نمیتونیم هم نیاریم. خب حالا که آوردیم بیاریم 26 تایی رو وارد بکنیم، حتی بکنیمش 50 میلیارد متر مکعب، ولی پول زیاد ندیم، بنابراین با پول کمتر محصولات کم ارزشی که آب زیاد میخوان رو بیاریم. از این ور لیست صادراتمون رو ببریم بالا. آووکادو الان آووکادو نه کیوی خیلی برای ایران برگشت سرمایه خوبی داره. حالا کشاورزان خودشون رفتن دنبالش. هر متر مکعب که ما در کیوی آبیاری میکنیم و استفاده میکنیم 6 دلار به ما برمیگرده. تو خورما که این کارو میکنیم 20 سنت برمیگرده. البته خورما چون یه خود راندمانم خیلی بده، ولی کامل این هست که خب ما اگر به جای این همون آب محدود رو یه دفعه ببریم توی محصول بالاتر، یا مثلا توی مرکبات نزدیک 1 دلاره 85 سنت 1 دلار، این کامل الان پیداست. با این نگاه جدید که ما تو چی سرمایه گذاری بکنیم که پول بیشتری واسه مملکت بیاره که همه ثروتمند بشه، ما قسم نخوردیم هیچ چیزای ارزونو بدیم مثلا به کشورهای همسایه.
این برنامه جایی مدون شده که مثلا به کشاورزا در واقع راهنمایی بشه که کدوم یکی سودآوری بیشتری داره برای کشت خودشون بهتر هستش، این جایی هم شده این قضیه
به کشاورزی نه به اون صورت نه، ولی اصولا در دانشگاه فلان عمدتا هم دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو این چندین تز رو اینا دانشجو داشتن راجع به آب مجازی و تقریبا کارهای اصلی ایران الان آمار اطلاعات رو دارند. چندین سال قبل یک دو موردم دانشگاه صنعتی شریف پایان‌نامه گذراندم، ولی که از اساتید بود حالا چون دیگه رفتن اونجا دیگه خیلی دنبالش رو نگرفتن. یکی از اساتید ایرانی هم هست تو سوئیس، ایشون هم یه خود راجع به آب مجازی ایران کار کرده. ما امیدواریم که خود مطالعات اینا بیشتر بشه، ولی الان اتاق فکر وزارت نیرو به طور جد این رو وارد کارا کرده، حتی وزارت جهاد کشاورزی هم الان دارن بحث میکنن. اینا جدیده که ما تا به حال راجع به سیاست گذاری چرا راجع به تجارت آب در ایران فکر نکردیم، آب مجازی. الان میگم به طور جد وزارت نیرو ممکنه مدعی باشه که من این آبی که به این زحمت دارم تعیین میکنم وزارت جهاد کشاورزی نبره، یک کشاورزی بکنه که بیشتر همون تتمه ارزش آب رو دارن صادر میکنن، نه ارزش افزوده اون نوع مواد اصلاح غذایی رو.
با توجه به این مفاهیمی که در واقع گفتین، یه مسئله که شاید چندین سال الان فصل تابستونه و همیشه از فصل صرفه‌جویی مصرف آب، با این اوصاف میشه از یه زاویه دیگه نگاه کرد. چون مصرفی که ما همیشه روزمره داریم یه نمیدونم چه درصدی از کل آبی هست که کشور وجود داره و این بحثا و آب مجازی چه درصدی رو داره. حالا با این توصیف پیشنهاد شما واسه همین بحث صرفه‌جویی مصرف آب، اونم تو این تابستون که بحث همیشه کم آبی هستش، چه جوری هستش و چه توصیه در واقع کاربردی و شدنی رو در واقع تو این زمینه میتونیم داشته باشیم؟
این نکته خوبه. من دو تا عددشو بگم. ما به طور مستقیم تو ایران تقریبا هر نفر در روز 200 لیتر آب مصرف میکنیم مستقیم، همین آشامیدن و پخت و پز و از کنم که استحمام و اینجور چیزا. 200 مثلا در 20 لیتر مناطق مختلف ایران متفاوته، ولی مثلا بگیم 200 لیتر در آن واحد مقدار آب مجازی که از مصرف غذا خوراک فقط هم چیزی نمیگم و پوشاک و اینا 3000 لیتر نفر روزه، یعنی 15 برابر آبی که مستقیم ما مصرف میکنیم. ما تا به حال عمدتا میگیم صرفه‌جویی، هم میریم سنبراغ اون 200 لیتریه، مثلا میگیم شیره رو درست کنیم الکترونیک بکنیم 200 لیتر 10% هم صرفه‌جویی بکنیم میشه 20 لیتر. اون 3000 لیتر الگوی تولید ما، الگوی کشت ما، الگوی که از خارج وارد میکنیم، الگوی صنعت ما، اینا اوناییست که آب مصرفی رو توش نشون میده. بنابراین ما اونجا 10% رو بتونیم تو اون 3000 تا صرفه‌جویی بکنیم میشه 300 لیتر. 1.5 آدم میتونیم به جمعیت ایران حالا نگیم اضافه کنیم، ولی میتونیم بگیم معادل 1.5 نفر میشه که آب تامین کرد. این کشورها حدود 11 کشورن که به طور جد الان افتادن دنبال این بحثا. همه فهمیدن باید آب مجازی رو آورد تو بازی. حالا ما قشنگ ممکنه که یک اصلاحاتی در مورد کشاورزیمون در مورد نوع تولیدات غذاییمون و غیره اینا انجام بدیم، این کامل میتونه برای ما یه مقداری زیادی صرفه‌جویی بکنه، برای اینکه تو جریان هم قرار بگیرند و به اصطلاح شنوندگان اینا. این مثلا بگیرم، حالا میگم مثلا اروپا هم به روی کار میکنه. اروپا الان مصرف گوشت، اون گوشت خورن 50 کیلوگرم هر نفر در یک سال، ولی به طور جد الان اروپا رو سه تا سناریو داره کار میکنه. یک سناریو این است که این مصرف گوشت رو بیاره به 27 کیلو. یه سناریو هستش که 100% بشه گیاهی، یعنی 0 کیلو. حالا عملا 0 ممکنه نشه، ولی منظور این است که میخوان این رژیم غذایی رو توصیه بکنن. یکیش هم بین 0 و 27 13 کیلو. بنابراین اروپا، حالا ما بهتون بگم هر 100 کیلو کالری، ما تو نیاز انسان رو از اون کیلو کالری میگیریم، تقریبا هر کسی در روز 2500 کیلو کالری نیاز داره. این کیلو کالری مصرفیشه. کیلو کالری که ما باید عرضه بکنیم، بهش میگن انرژی عرضه. مثلا مال ما تقریبا 3200 کیلو کالری نفر روزه. چقدر وارد میکنیم، چقدر تولید میکنیم، جمعش بکنیم، تقسیم برای مردم ایران بکنیم، میفته نفری 3200 کیلو کالری. 3200 تا برسه در خون مردم، تا بشه پخت و پز، این ما با تفاوت پرت ضایعات. یکی اینکه ما اینو باید کم بکنیم. دو اینه که اگه ما الگوی غذاییم رو درست کنیم، اون 3200 رو میتونیم بیاریم پایین. هر یک کیلو کالری گیاهی بخوام تولید کنیم، مثل نخود، مثل سبزی، مثل طالبی هندوانه، نیم لیتر آب میخواد. هر یک کیلو کالری گوشتی، مثل گوشت گاو، تخم مرغ، شیر، اینا تولیدات حیوانی است، 2.5 لیتر آب میخواد. بنابراین ما هر 100 کیلو کالری بتونیم از گوشتی تبدیل کنیم به گیاهی، برای جمعیت فعلی ایران 6 میلیارد متر مکعب آب صرفه‌جویی میشه. خب ما که داریم لهله میزنیم برای آب، هی بریم در خونه ها شیر و بالا پای کنیم، کل آب مصرفی شهرهای ما 3 میلیارد متر مکعب. خیلی دیگه بتونیم همه رو عادت بدیم شیر بگیرن، چی بگیرن، مثلا 10% چی بتونیم صرفه‌جویی کنیم، 300 میلیون متر مکعب. 6 میلیارد متر مکعب پتانسیل داره اینا. و برای شما شاید جالب باشه و برای شنوندگان ما الان الگومون حدود 27 کیلو گرم گوشت در ساله. این متو الگوییست که ما شهری و روستاییمون مخلوط، ما عمده ایران، اونه که تو کتاباشون نوشتن تو تاریخشه، ایران یک کشور عمدتاً گیاهخواره. گوشت ما خیلی نداشتیم تو فرهنگمون. برید غذاهای گیلان رو بکنید، مازندران رو نگاه بکنید، نقاط دیگه ای رو نگاه بکنید، اونجا همشون میرزا قاسمیه، از کنم که باقالی قاطقه، نمیدونم صبح حتی برنجه، این همشون گیاهیه. درست محصولاتیست که فشار کمتری به محیط زیست وارد میکنه و از این طرف هم سلامت، کلسترول کمتر، عرض کنم که اوره و چیزای دیگه کمتر. بنابراین الان یه نهضتی تو دنیا درست شده، از جمله تو آمریکا، که به عنوان تفکر مجدد راجع به غذا. یه 103 تا پزشکن که یه کتابی نوشتن اخیرا، خیلی این روزها، من اسم انگلیسی هم بگم کسی بخواد، ریچینگ فود، سه تاشون هم ایرانی هست از این 134 نفر. اینا به طور جد چسبیدن که باید استراتژی غذایی مردم آمریکا و حالا برای دنیا دارن میگن مبتنی بر مواد غذایی گیاهی باشه. اینا اومدون هستن که مدافع حتی گوشت رو به خیلی کم بیارن. اینا مخالف شکر هم هستن و الان میگن بزرگترین چیزایی که تو آمریکا آلزایمر، اینا همه رو پزشکاشون دارن میگن یک منشأ مهمش شکره. اونم الان میگن که باید مثل سیگار محدودیت ایجاد بشه، مثل چربی باید براش محدودیت بذارن. اون که دیگه خیلی فیستر است. یعنی اتفاق مال ما هم چغندر قند که از کردن، ما همه داریم جون میکنیم، جایی که آب کم داریم رفتیم شکر درست میکنیم. مصرف شکر هم نداریم در حوزه ارومیه، داریم صادرش میکنیم به اصفهان، اصفهانی ازش شیرینی اینا درست میکنن، صادرش میکنن به خارج کشور یا داخل کشور. بنابراین اصلا این الگوی ما الگوی چیزی نداره. بنابراین محیط زیستی ها مثل ما یا توسعه پایداری ها مدافعند که حتی الگوهای سنتی ما که مصارف آب اینا کم تره. این رو برای مثال هم باز بگم، برای شما ممکنه جالب باشد که یه سیخ کباب برگ 4900 لیتر آب مصرف میکنه. من گوشت رو گفتم یک کیلوش مثلا 16 متر مکعب میشه 16000 لیتر، حالا 250 گرم مثلا این کباب باشه، یک خورش این ولی یه پرس یه نفره، یه خورش قیمه 1300-400 لیتر میانه سنوز، بیان پایین تا یه کوکو سبزی 500 لیتر، میرزا قاسمی 340 لیتر، کوکو سیب زمینی 520 لیتر. یعنی اگه ما الگوهامون به جای 3000 تایی 2000 تایی 4000 تایی این غذا هم باشه، نمیدونم چرا ما تو رستوران همون همه جا عادت کردیم جوجه کباب و کباب برگ و کباب کوبیده و دیگه خیلی خیلی کمش زرش پلو با مرغ به مردم چیز بدیم، ولی این غذاهای دیگه مون اگه بود کنار اینها گیاهی حالا با نون هم هست دیگه و کامل کامل اینا از اونه است که حتی از نظر سلامت اینا خیلی الان همه مدافعشن که به طور جد انشالله تو بعدن باید وارد اینن بشیم که ما 2500 کالوری رو چجوری واسه مردم تامین کنیم، مردمی که مزه رو بپسندن، نه با چیز عجیب غریبی بیاریم. مثلا خارجی ها پاستا ماکارونی اینا رو وارد کردن که این خیلی خوبه، یعنی مورد قبول است چون گیاهی است.
گوشت مصنوعی هم تو ساختن
حالا
گوشت مصنوعی ساختن
بله نه مثلا سویبی و اینا هم داریم که همبرگر و اینا با این درست میکنن که اونا خوبه به نظره هر چی که گرایش و چیزی داشته باشه. بنابراین این الان بحث های جدید ایناست. حالا ما توی سلامتیمون و اینا تازه میگم تو آمریکا هم تازه این شروع شده که حالا بحث خواهد داشت. مثلا اونجا خب مافیای صنایع غذایی است به این راحتی عقب نشینی نمیکنن که الگوی الان که مثلا اینا گفتن که توی دو دهه اخیر عمده چاقی ها تو آمریکا هی گفتن به خاطر چربی، این چربی رو کمش کردن ولی باز دیدن که چاقی رفته بالاتر. اینا الان به طور جد میگن که به شکره، مثلا این شکر تو آمریکا خیلی فروش داره، تمام غذایی که تازه چربی که هم دارن به شکر میزنن که مزهش بره بالا، سیروپ کامل کامل به سر شیرینی فشرده است، تو کوکاکولا سیروپ میزنن، خب به کمپانی که چون قیمتش دو سوم شکره کمپانی قبول دارن، میگن حالا سلامتی، میگن اب نداره ما از اون برشم تو ماهواره هامون بیشتری فروش رو برای لاغر شدن داریم، دوا میفروشیم به مردم، وسایل ورزشی میفروشیم، اونا هم تعدیل میشه. حالا ما خوشبختانه تو ایران هنوز مافیا نداریم، بنابراین اگر که الگوهای سالمتر به مردم بگیم هم ممکنه استقبال کنن هم ممکنه که به اصطلاح مصرف آب بیارن پایین.
خب من امیدوارم که شنوندگان ما دیگه از الان الگوی مصرفشون تغییر داده باشه به گیاهخواری رو بیارن. من که خودم یکی حالا فعلا رو نمیارم که هنوز غذای گیاهی جذابیت نداره، حالتا به قول شما بعضن رستوران ها بعضن میتونن غذای خیلی جذابی هم در واقع سرو بکنن برای مصرف که میفهمید. یک جای صحبتتون اشاره شد به بحث آب آبی و آب سبز که فرمودید که آب آبی به خاطر اینکه هزینه پشتشه، هزینه واسه سدسازی نیروگاه که اینها فرسته و این تبدیل بشه آب مجازی، این به صرفی نیست. از طرفی من خب یه ایده یک صحبت دیگه که شنیده بودم از این که همیشه باید که آب همون مسیر طبیعت که برای خودش انتخاب میکنه بهترین مسیر دیگه جلوش نمه چیزی قرار داد مانعش رو سر ساخت و ظاهرا هم در آمریکا در واقع شروع کردن به در واقع تخریب این سدها. این سدسازی تو کشور هم که فکر میکنم سومین کشور باشه تو کل دنیا اگه اشتباه نکنم تو رتبه تو سدسازی باشه تو دنیا، این رتبه رو آیا خوب ارزیابی میکنید؟ روند سدسازی تو کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا این یکی از دلایل بحور خشکسالی در کشور ما هست؟
عرض کنم که اگه نقشه ایران رو همه تصورشو بکنن بارندگی تو ایران در شمال و شمال غرب ایران بیشتر میاد، ما یک سوم ایران یه چهارم ایران توش بارون میاد، سه چهارمش تقریبا خشک، یعنی بعضی جای ایران هست که مثلا چهار سال بارون نیومد. حالا ما متشون باید ایران رو حفظ کنیم تو روش ها و متد هایی که داشتن و این حفظ ایران رو و توسعه به آب بستگی داره، بنابراین این تأمین آب شده چیزای کلیدی. اونجایی که از منابع عمیق خودشون استفاده کردن مثل کرمان و جنوب شرق ایران اینا دیگه رفتن انقدر پایین که دیگه هیچ جا آب نیست، خب اون الگوهای توسعه الان دچار گرفتاری شده، زمینای پسته داره خوش میشه.
یه گزارشی همین شبکه 23 پارسال پخش کرد دو سال پیش بود که میگفتن که یزدی و کرمانی با هم اختلاف دارن، کرمانی ها قنات یزدی ها میکشن و این سرحد دارش این چیزی و...
حالا انتقال آب من هم گفت کردم توی انتقال آب که داریم میدیم بحثه که شما میدید، ولی نه در کرمان که خب مناطق آبی زیاد از خودشه، مونتا اولش خب بهتر بود، مثلا چاها انقدر عمیق نبود و کم کم به جایی رسیدیم که 300-400 این آب شور شده، این دیگه آنچنان پسته تولید نمیکنه، به طور که ما که قهرمان اول دنیا بودیم تو پسته، دو سه هفته پیش اعلام کردن از آمریکا از ما جلو زد این در تولید پسته. چون ما باید هوای آب داشته باشیم، اگه تو اعماق بریم آب شور بشه دیگه تولیدش میاد پایین، خاک شور میشه، بعد ما 400 متر پمپاش کردن خیلی گرونه، پستش گرون میشه، بنابراین همه چی به هم ره داره، یعنی الگوی توسعه و آبی که مثلا استفاده میکنیم. ولی به هر حال بعضی از طرحایی بود که ما به هر حال نمیتونیم مثلا اون یه قسمت ایران رو بگیم ما نمیخوایم هیچ، بنابراین ما بل اجبار باید برای همه ایران آب تامین کنیم، منتها هیچ جای قسم نخوردیم برای همه جای ایران آب برای مصارف پر آب بر پهن کنیم. این شاید یکی از اشتباهات ما تو انتقال آب اینا بوده. آب و شرب قطعا باید تعیین بشه، الان تو همین توسعه پایدار اینا جزء حقوق بشر نوشتن، حکومت ها موظفن برای همه افرادشون اون مینیموم آبی که برای حیات و زندگی لازم هست تامین بکنن، حالا رو 80 100 بعضی جای خود بیشتر، اینو به عنوان مینیموم گفتن، برای ما هم مکلفی با هر قیمتی شده. این یک، دو، برای سایر فعالیت ها باید یه طرح آمایش سرزمین داشته باشیم، کجا ایران صنعت خوبه، کجا ایران کشاورزی خوبه. این که حالا الان که فعلا از کنم که سرشاخه های مثلا دز آب داره، ما مثلا سد بزنیم آبو منتقل بکنیم و بعد این آب ببریم در یه جای دیگه، اونجایی که میخوام بریم مصرف کنیم که تبخیرش که بدترین تبخیر توی کویر ایرانه، اصرار رو بیخود کردیم که از دریای خزر یا از خلیج فارس آب بیاریم، حالا تازه شیرین هم بکنیم به 3000 تومن متر مکعبی تموم میشه که شیرین بکنیم، بعد 2000 کیلومتر هم بیاریم منتقلش بکنیم، بیاریم شکار کنیم تو کویر گندم بکنیم، گندم کیلو 1000 تومن، بعد هر یه کیلوش هم 1000 لیتر یه متر مکعب آب میخواد، مثلا ضرب تقسیم میکنیم، خیلی باید هم عقلش رو از دست داده باشه که با یه همچین کارهایی بخواد مثلا کشاورزی بیاره یه جایی که اصرار داره مثلا حتما همین نقطه کشاورزی باشه، نمیشه خیلی صنایع دیگه اونجا توسعه داره. بنابراین ما باید یه پلان جامع برای حفظ ایران داشته باشیم به طور جد، اون جاهایی که کنار دریا هستیم و امکان شیرین کردن آب شور هست که قیمتش معلومه، اون فعالیت هایی که همون سواحل و یا شهرهای جای نزدیک که میتونیم کار انجام بدیم توش انجام بدیم، ارزش رو داشته باشه. این انتقال های بزرگ از جیب ملت ایران، چون کسی من گفتم که الان مثلا بعضی از صنایع خودشون گفتن ما حاضریم تا 3000 تومان 4000 تومان متر مکعب آب برامون صرف میکنه، مثل فولاد مبارکه نمیگم ما میتونیم آب بخریم، خیلی خب هم از کشاورزان میرن میخرن به این قیمت، یا اینکه آب شیرین کن، یا اینکه الان تصفیه فاضلاب. این چارت نشون میده که ما داریم این منابع جدید، این منابع اونطور تجدیدپذیر نیستن، تجدیدپذیر اونیست که از آسمان میاد و خداوند برای ما سهمش قرار داده، اونو ما باید بنزی کافی بهره برداری بکنیم. اون آب هست که شما یه اشاره کردید برای آب سبز و آبی، الان نگاه موجیسن تا اونجایی که میشه آب باید تو طبیعت بمونه و الان توصیه کردن از آب تجدیدپذیر بیشتر از 20% رو استفاده نکنید، اون موقع کشور شما پایداره. ما 80% رو می‌ذاریم برای طبیعت و برای ریسکا، ما نمی‌دونیم هنوز آب و هوای ایران چه تأثیرات خیلی گسترده. اما تا اینجاش فهمیدیم ایران 3 درجه گرم میشه، 1 تا 3 درجه گرم میشه، خب این تمام تبخیر ایران میبره بالا. خب ما که قبل همه آب رو پیش فروش کرده باشیم دیگه اصلا آب نیست، آب تبخیر جدیدی، یا اینکه جلو تبخیر رو بگیرید دیگه، غیر گلخونه چیز نکنید، یعنی بالاخره یا با تبخیر جلوش رو بگیریم یا آبو مثلا انجام بدیم، و تا اونجایی که میشه اون آبی که در طبیعت هست، بنابراین در شمال غرب ایران، کرمانشاه، کردستان، گیلان، این مناطقی که آب طبیعی هست تا اونجایی که میشه توش کشت بکنیم با آب سبز. آب بخوایم انتقال بدیم، این آب مال ملت ایرانی، قطره قطرش باید حساب کنیم به کجا میخوام ببریم، چه کار میخوام بکنیم، اون مصارف باید توجیه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی داشته باشه. اونو میتونیم بگیم ما به خاطر نسل آینده مثلا فعالیت صنعتی در یزد توسعه دادیم، مردم شغل دارن، بسیارم خوشحالن و بسیارم راضین، ما لازم نیست همه رو به ارزون‌ترین شغل و پایین‌ترین جا مشغول بکنیم، خیلی مملکت ما پتانسیل بسیار بالایی داره. فقط ترانزیت ایران میتونه 13 تا کشور رو همینطوری به ما وصلن به هم وصل کنه. یه تعدادشون هم اونور خلیج فارسن، یه تعدادشون اونور دریای خزرن. 20-25 تا کشورن که مکان عبورشون بهترین جا ایرانه. ممکن تو ترانزیت صرف گذاری بکنیم، آبام خیلی نمیخواد. تو توریسم ما توی کشاورزیمون الان هر یه متر مکعب آب کلن که تو کشور صرف میکنیم به طور متوسط نزدیک 50-60 سنت یا نیم دلار به ما برمیگرده. همین تو صنعت ایران حدود 2.5 تا 3 دلار برمیگرده. بعضی از کشورها از هر یک متر مکعب آب که توی توریسم سرمایه گذاری میکنن مثل ژاپنیا 200 دلار برمیگرده. ما که بیشتر از ژاپنیا مرکزی توریستی داریم، یه خود دامن بزنیم اینا رو مثلا توسعه بدیم. اونا اینقدر آب مصرف نمیکنن، سبزیکاری نمیخوام بکنم، کار نمیکنم. ما سبزیکاری تو گلخونه نمیتونیم به اینا بفروشیم، صنایع دستیمون هم بفروشیم. این بسیار سرمایه گذاری های جدی داره که این باید بشه الگوی توسعه آینده ما بر این اساس که ما تحت عنوان آمایش سرزمین کجای ایران چه کاری هست. ایران باید حفظ بشه، قدرتش هم باید، نفوذش هم تو کشور حفظ بشه. اون قدرت میتونه قدرت اقتصادی ما، صادراتی های کلاس بالای ما، این میتونه بسیار انجام بشه.
مفاهیمی که فرمودین جزء مفاهیم به روز و در واقع تاثیرگذار تو روند توسعه کشورمون هستش. بحثی که هستش اگه بخواد عملی بشه یا حالا جا بیفته به دانشگاهیان، جامعه علمی و حالا سند جا بیفته، نیاز به یک تفکر سیستماتیک داره. در اون تفکر سیستماتیک هست که ما کمک میکنیم مفاهیم رو درک کنیم، فیض و تحلیل کنیم و به اهمیت این موضوع پی ببریم. این تفکر سیستماتیک هم یک پیوند ناگسستنی با خلاقیت و مفاهیم نوآوری داره که تیمی که ما در واقع درگیرش هستیم دنبال این بحثا و ورود این مفاهیم در دل مهندسی عمران هستش. خواستیم نگاهتون رو و نظرتون رو در مورد این مفاهیم که جز مفاهیم روزم هستش در زمینه مهندسی، مخصوصا مهندسی عمران بدونیم.
عرض کنم که این حالا این بحثی که همین صدا تا توسعه پایدار خدمتتون گفتم، الان دیگه چند سال است یه درجه هم رفتن جلوتر، اسمش گذاشتن پایداری، به انگلیسی sustainability. یعنی حتی از توسعه پایدار که منظور از الگوهای توسعه ما باید پایدار باشه، اینا اصلا میگن همش باید پایدار باشه، مملکت باید پایدار باشه و طراحی ما برای ساختمون باید پایدار باشه. این مفهوم الان تو تمام رشته ها وارد شده. بنابراین الان بحث اینطوری شده که ما مفاهیم پایداری رو چطوری میتونیم توی مثلا ماشین سازی، تو ساختمون سازی وارد کنیم. خب یکی این که دوام، ما تا به حال طراحی میکردیم ساختمون رو بر اساس مقاومت، بتون، فولاد. خب حالا میگن که شما باید بگید که این تولیدتون چند ده یا چند صد سال میتونه تو طبیعت خلیج فارس دوام بیاره. ما بگیم حالا انشالله، ولی فکر میکنیم در 15 سال بیشتر بشه. نمیشه دیگه طراحی کرد برای 15 سال اون بعد انداخت دور. نمیشه دیگه ساختمان ساخت بعد بگیم 15 سال یه بار بکوبن دوباره باز انجام بشه. چطور میشه طراحی کرد که ساختمان 15 ساله مثلا طراحی داخلش ساختمونشو خواستن کوچیک‌تر بکنن یا بزرگتر بکنن جای مانو داشته باشه؟ خب دیوارا رو همه روش آزاد بسازن. تو مثلا آلمان شرقی این کار رو کرده، وقتی پول نداشتن آپارتمان های 20 متری میساختن، بعد یختی که پول دارتر شدن درمانتشون رفت بارو جفت جفتش میکردن میشه 40 متری، بعد یه دوتا اتاقش کم میکردن یه دونه سرویس توالت شو جمع جور میکردن میشه دوتا، نمیدن ساختمون رو بکوبن چون شده 40 متری. خب الان ما در طراحی نظام خودمون این بحثمون داریم دیگه که الان میگیم مال متوسط 130 متر زیر بنا داره داده میشه جواز چیز. خب آیا ما واقعا کشوری 130 متر این همه جوانای ما میخوان خونه بخرن؟ 130 متری اگه اوریج باشه متر 3 میلیون هم بخوان بهش بگن، کی میتونه شروع زندگی 400 میلیون تومان مثلا پول داشته باشه فقط خونه بخره؟ ما الان میگیم بیا 2 میلیون تومان با هم بگی برو ازدواج کن، بعد برو 400 تا بده یه خونه بخره. چرا نمیشه خونه جوانان ما رو فشرده تر درست کرد، کوچیکتر باشه، ولی تو اون مجتمعی که درست میکنیم سالن پذیرایی پایین داشته باشه که 2 تا 3 تا 4 تا. ما توی جایی که 200 آپارتمانه یه سالنایی داشته باشیم پایین، ما میخوام که یه آپارتمانی باشه که عروسیمون هم اوتو بگیریم، عزامون هم اوتو بگیریم، مهمونا رو هم دعوت کنیم. حالا هم کردن رسمی که ما سالی دو تا مهمون هم نداریم. خب واسه خاطر دو تا مهمون 130 متر میبریم زیر بنا، 40 متروشو میگیم اتاق پذیرایی، هیچ کی نمیره توش، همه میشینیم این ور اتاق که تاریخ داره به عنوان اتاق نشیمن، اتاق خوابم که فقط چند ساعت شب میریم توش میخوابیم. این چه الگویی است که ما برای توسعه داریم میگیم؟ الان کاملا اینطوری میگیم. یا برای ماشین یک دوست از این استادای بزرگ هستن که یک مجموعه تازه چاپ کردن، انقلاب بعدی ما تو چی خواهد بود؟ اینا اومدن میگن انقلابای قبلی ما، مثلا انقلاب صنعتی، عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع و انرژی و آب بود و دقیقاً یه طراحی ماشین رو در آوردن که از یه ماشین چقدرش صرف هدف اصلیش که انتقال انسان‌ها بوده میشه. خب متوجه شدن گفتن خب ما یه ماشین تولید کردیم 3 روز در هفتهش تو پارکینگه. خب تا اینجا ما 4 هفتم اصلا ماشین رو میاریم بیرون، یعنی یه چیزی اختراع کردیم که تا اینجا 4 هفتم بیشتر استفاده نمی‌کنیم. اون 4 هفتم هم میریم تو اتوبان‌هایی که به این بزرگی ساختیم، فقط پیک اتوبان توش پر ماشینه، بقیه ساعتش خالیست. یعنی اونجا هم به فضاهای عظیمی بهش دادیم که فقط برای اون 2-3 ساعت صبح اول وقت رو مثلا بعد از ظهر استفاده کنیم. بعد رفتیم جلو بدنه براش درست کردیم، لاستیک گذاشتیم، این کار کردیم، اینا رو همه رو در آورده. فکر میکنید که چند درصد رو میگن برای هدف اصلیش داره مصرف میشه؟ 4%. 96% ماشین که صنعتی قرن قبل بوده داره برای حاشیه ها صرف میشه، 4% برای مسافر. نمیتونیم یه راه دیگه ای پیدا بکنیم که برای انتقال مسافر اون انجام بدیم. اینا نظرشون هست که انقلاب بعدی اسمش انقلاب منابع هست که به خصوص برای ماها مثلا تو عمران راه ساختمانی خیلی کاربرد داره. با منابع کمتر رفاه بیشتر. این هم تو آب مجازی مطرحه، هم تو ساختمون. چون اینقدر سنگین میسازیم چجوری دیگه میشه نتره؟ چه کاری میشه کرد که تا آخر آخرش ساختمون هم اگه آنان خواستیم خراب کنیم در پنجرهاش عیناً استانداردی باشه که به هر جای دیگه بخوره؟ لازم نیست بریم ذوبش کنیم. بنابراین چطوری میشه تمام اجزای ساختمان رو که حالا مثلا امروز میام سنگ رو نمیچسبونیم به دیوار با سیمان، یه خود فاصله زیادتر راپلاکش میکنیم، خب این سنگ روز آخر میشه برش داشت. چرا نمیریم دنبال یک انقلابی در طراحی، تو ماشین، تو ساختمان، تو وسیله حمل و نقل؟ این همه وسیله حمل و نقل ما میخوام مردم جابجا بکنیم. وقتی که BRT و سیستم های دیگه حمل و نقل خیلی با ظرفیت بالاتری کار خواهند کرد، چرا ما رو این نمیریم؟ همش ماشین شخصی و بیشتر ما کمپانی های ماشین شخصی رو تشویق میکنیم به جای که اتوبوس و مترومون رو. هنوز اینقدر خط مترو برای شهر بزرگمون نداریم، هنوز اختلاف سلیقه است که مترو یا نه. ولی مترو که یه دفعه در آن واحد 1000-1500 نفر تو هر حرکت جابجا میکنید، BRT حداقل 200 نفر رو، 150 نفر رو، اینا رو ما گذاشیم کنار، میگیم اتوبوس. البته اتوبوس خوبه دیگه، دو کابینه خیلی بهتره. بعد میگیم مینیبوس که مینیبوس به اندازه یا ون به اندازه یه اتوبوس جا میگیره، خط اشغال میکنه، ولی مثلا 12 نفر منتقل میکنه. اتوبوسش بهتر، اتوبوس دو کابینته بهتر، BRT بهتر، از اون بهترش مثلا عرض کنم که مترو، از اون بهتر این که نریم اینقدر این برون بر با بانکداری الکترونیک کارمون انجام بده، آموزشمون بشه مجازی. این همه حمل و نقل ولی یه کار پیش با افتاده کردن تو دنیا دیگه وارد این مرحله شدن. این جزء یک از انقلاب بعدی هم IT و زندگی معمولی رو قلمداد کردن که به طور جد کاربرد بسیار وسیع داره که قطعا برای رشته های ما هم اینطوری خواهد بیان. کسی که میتونه خونش رو از خیلی فواصل دور به صورت هوشمند همه چیزش رو کنترل کنه، کلکش هم خاموش کنه، در اتاقش هم باز کنه، دوز بیاد بره توی از اونجا بوق بزنه میفهمه. خب ما بگیم از این استفاده نکنیم، حتما توی ساختمون باید مثلا سرایدار داشته باشیم، اونم مثلا مواظبش باشیم که مثل نر مرخصی که دوز داره تو ساختمون. یعنی ما وسایل مدرنه که میتونه بار ساختمون رو و بار ما رو کاهش بده رو باید به طور جد مورد توجه قرار بدیم.
بسیار عالی. شما در ارتباط با آموزش مجازی اشاره فرمودید، من همین الان دفتر که دفعه شما حق هستین، در واقع امکانات آموزش مجازی رو نمی‌بینم که شما به خاطر تدریس در دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر امکانات سفرنامه‌نویسی، تنفرد و همچنین مواد دیگه. یه مقدار توضیح بفرمایید که چی جوری خود شما از آموزش مجازی چه استفاده‌ای می‌کنید برای کلاس‌هاتون، چه مزایایی برای شما داره؟
آموزش مجازی هم که اشاره کردی، حالا ابتدا در دانشگاه آموزش مجازی رو جزو برنامه رسمیشون آوردن. خب این اصلش بیشتر بر این است که کسانی که دسترسی فیزیکی ممکنه نداشته باشن بتونن در این ساعت‌های غیر مجازی به صورت غیر رسمی این دروس رو ببینن. این مینیمومشه که الان شروع شده، ولی از این مهمتر این است که به طور کلی الان شعاری که تو دنیا مطرحه که همه باید بتونن دسترسی به آموزش داشته باشن. این دسترسی ممکن برای همه امکان پذیر نباشه به صورت فیزیکی و حتی به صورت شهری‌های سنگین، ولی الان همونا که دلشون می‌سوزه برای توسعه مملکتشون آموزشو دارن به همه میدن. همه باید علمشون دانششون بره بالا که بتونن در ساختن مملکت کمک کنن. این صرفه‌جویی نداره، اگه قرار یارانم بدن به این باید یارانه بدن. هر کی سوادش بره بالا، نوآوریش بیشتر بشه، سودش مملکت میبره. بنابراین کشورهای مثل آمریکا اینا، دانشگاه MIT اینا تحت عنوان دروس باز اوپن کورس ور گذاشتن. اصلا نمیدونم بگن که مثلا این ور دنیا تروریست ها ممکنه بیان درسای ما رو مفتی بخونن. میگن نوش جونشون، اینم بیاد بخونه بیاد بخونه. این درس ها همش قابل پیاده کردن مجانی خواهد بود. بنابراین تقریبا دارن میگن در آینده نزدیک نسل دانشگاه اینطوری خواهد بود که اصلا دیگه درس خوندن اون نیست که حتما سر کلاس به اون صورت فیزیکی. شما میری رو سایت هر درس رو با هر کسی بخوای انتخاب میکنی. الان تو اروپا در آلمان اینطوری هم شده، شما امتحانی که میخوای بدی استاد انتخاب میکنی، اون امتحانو بگذرونی، هر چیزی خودتون رفتی درس خوندی نمره بهتون میدن. اگرم نمره نمیخواید که اصلا یه درس رو میخونی یاد میگیری تو زندگی استفاده میکنی. بنابراین آینده بخوایم یا نخوایم مجازی به طور جد یک سهم بسیار وسیع رو بازی خواهد کرد. به این دلیل خیلی از کشورها و دانشگاه‌ها اولش تحت عنوان همین گروهی از دانشگاه‌هایی که با این آموزش آزاد و باز موافق بودن یه اتحادیه درست کردن. الان شما تقریبا تو توکیو یا چین عرض کنم که آمریکا هر جا میریم شبیه این کاری که دانشگاه MIT کرده پر شده و همه دارن درس ها رو میگذارن.
کشورمون دانشگاه شهید بهشتی این کار کرده
با شراکت MIT یه چیز جونتی درست کردن که اصلا همه حال بعضش هم حتی همه کد انگلیسی هم هست، ولی هیچ مهم نیست. اون الان دیگه کسی میخواد نوآوری بکنه باید زبان بدونه. بنابراین اصلا هیچ لزومی نداره ما اصلا زبان رو باید فارسیش بکنیم برای اینکه هموطنای خودمون بیشتر بفهمن، نه این که بگیم که نه مثلا ما اصولا تا آخر عمرم شده مثلا باید حتما فارسی همه چی داره بگیم. بنابراین ما علم اصلش هم تولید خارجی، ما نهایتش اینست که باید نهادینش بکنیم با اصطلاحات ساده تر، با عمومی تر، مردم رو زودتر کلاسشون بریم بالا. الان دیگه تو ایران که خوشبختانه الان به جای رسیده که برای بعضی از کلاس و دانشگاه ها SMS میزنن که پذیرش رو بدون کنکور. خب من میشه ما یه پولر پوستر گذاشتیم، ولی حالا باید کیفیت شو بریم بالا. حالا دانشگاه باید با هم رقابت کنن. ضعفی هم اگه توی مجازی داریم که ممکنه دانشجوهایی که میان مثلا بعضیشون خیلی قوی نباشن اینا جبران بکنیم، 6 تا ویدیو بذاریم، هر کی بهش بگیم آدرس الان ما خارج هم بریم کورسرا اینا همه چیزایی که خارج نداره میذاره همه میتونن بریم ببینن مکتب خونه
ایرانی ها باز شد دیگه کورسرا اشاره به الان از تایم خارج شدیم و ایرانی قابل دسترسن.
خب بله عرض کنم که مکتب خونم که خودمون در ایران داریم و الان انشاءالله که بیشتر هم بشه. یعنی هر کی بره سرمایه گذاری بکنه و هر کی بتونه و راست یواش یواش دانشگاه ها و وزارت علوم کشورها فقط میان گواهینامه میدن که فلان دوره های آموزشی فلان مرکز رو ما به رسمی میشناسیم، هر کی بره بیاد پیش ما امتحان بده نمره قبول کنه. میدونی چقدر بار نظام کم میشه برای آموزش دادن؟ میدونیم چقدر کلاس های آزاد روشن میشه. حالا از این کلاس های آزاد 10-20% میان مدرک هم میگیرن، ولی 80-90% درس هم خوندن، سوادشون هم رفته بالا و خوبه برای من بکن. حالا نشون مثلا 134 واحد رو بیارم مثلا بگیرم لیسانس هم بگیرم، ولی بالاخره 100 تا 50 تا 20 تا درس هم خوندن دیگه. خب نوش جونشون.
اطلاعات خیلی خوبی دارین از سایت آموزش مجازی دنیا، چنین اطلاعات واقعا نادر و کمیاب به نظر میاد اساتید کشور. یه بخشی از سوالتون اشاره فرمودین که اینکه ما آموزش‌هایی بدیم یه تعدادی حالا در مثلا خارج از کشور کلاس‌های ثبت نام می‌کنن، فقط به خاطر تجربه‌شون بالا رو یاد بگیرن. ما تو ایران معضلات آموزش مجازی داریم که ما اومدیم از ایده های لاتین ایده اداری کردیم برای فارسی، بدون اینکه ببینیم مخاطبمون توی فارسی تو زبان مادری چه نیازهایی داره. متوجه شدیم که خود ما توی این مدت تجربه متوجه شدیم که مخاطبمون برای جز برای کلاس های مثلا اگر آرمانگی ورود درک نباشه، کنترل ارشد نباشه، پروژکتور نباشه، هر چیزی که ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداشته باشه، مدرک کاری نداشته باشه، علاقه چندانی به بازآموزی و بالا بردن چون البته استثنا همیشه هست. ولی تو خارج از کشور مثلا یودستیتی کاری که میکنه، یودمی کاری که میکنه، همین کورسرا که شما اشاره کردین، اینها هیچ کدوم مدرکشون اونجوری نیست که ما تو کشور مثلا برای ارتقای درجه خودمون برای اینکه مدرک کاریمون تاثیرگذار باشه. این اختلاف رو شما فکر میکنید با خاطر چیه؟ به خاطر اینکه باید یه فهمسازی داخل کشور باشه از این زمینه، یا اصلا فکر میکنید که کشور ما نیازها با نیازهای خارجی خیلی مطابقت نداره؟ نظر شما همینه یا خیلی چیم؟
اشاره خوبی به این چیز کردیم. حالا هدف گذاری شغل باید ببینیم. من تو فرنگستان علوم دو تا هفته پیش گزارش که از اساتید میداد که تو این زمینا کار کردن، یکیش همین بود که آموزش مثلا مجازی اون مطالعات 2013 بود تو انگلستان. نظر سنجی کردن، خب دیدن که دانشجوهای رسمی نسبت به همین MIT و مثلا برکلی و اینا رو سوال کرده بودن که چقدر مثلا آشنایی داره. جالب بود که عمدتاً حرفه‌ای‌ها از اینا اطلاع داشتن. معلوم شد مجازی هدفگیری اصلیش باید کسانی باشد که شاغلن تو حرفن، میخوان دانش خودشون برن بالا. اونجاها اینقدر هست دانشگاه اینا که من قادر رسمی کسی میخواد بره تو اون سیستما و چیز داشت بشه. ایران حالا به علت این که در ایران متقاضی مدرک زیاده، ما اومدیم مجازی ها رو زوم کردیم رو فوق لیسانس اینا چون داوطلبش زیاده. حالا چرا تو ایران مدرک زیاده؟ بگه شما بدون هر کی میخواد بره زن بگیره، میخواد ازدواج با شوهر، میگن که تحصیلاتش چیه. ولی اونجا ما تو خارج کسی رو میدونیم که حالا ان شاء الله تو ایران زیاد ببینیم. مثلا خانومشون دکتر پزشک درجه که شوهرش هم مثلا لیسانس. حالا حتما اگه مثلا خانوم دکتر باشه، دکتر پزشک باشه، مثلا شوهر باید حتما فوق دکترای تخصصی باشه. اینطوری نیست. زندگی چیز دیگه است. و چیزای دیگه ای داره، تحصیلات هم یه تیکشه. حالا شغل هم بخاطر اینکه تو ایران فکر می‌کردن که مثلا شما هر جا می‌خوای استخدام بشی میگن که حداقل فوق لیسانس یا لیسانس. دیگه چه فوق لیسانسی، چه لیسانسی، سواد داری نداری، دیگه بعدشو خیلی کار ندارن. مثل همه جای دنیا اگر مال ما اینم درست بشه، یعنی البته یه خودم شده دیگه، ما نظام مهندسی داریم دیگه. خب کسی که میخواد بره ساختمون بسازه فقط میگن که لیسانس داره ساختمون، میگن نه تو نظام مهندسی گواهینامه تو بیار. اونا 200 سال 150 سال دارن این کارو میکنن، ما تازه شروع کردیم. ما تازه داریم سر ساختمون سازی یکی یکی داریم میگیم اینم یه صلاحیته، ایمنی هم یه صلاحیته، اینا داره اضافه میشه. اینا رو اگه به رسمیت بشناسیم بعدن تحصیلات و حرفه هم جزء اینا خواهد بود. ما همه میان دنبال اینا رو یاد بگیرن، اما میشه هم پولشو پرداخت بکنن، هم لزومی نداره دیگه از اول آدم 4 سال تو دانشگاه چیزی یاد بگیره تا 30 سال بعد همین دانشش به درد خور بشه. این دانش توی کامپیوتر که میگن 3 ماه نمیکشه که دانش آدم نصف بشه. خب پس بنابراین اگه دنیا اینطوره، ما چرا داریم رو اون سرمایه گذاری میکنیم؟ ما بیام رو این دومی و بعد سازمان های اجرایی ما، دستگاه ما بگن که ما بعد از این دوره ها رو میخوام کسی بگذرونه. کجا میدن؟ 100 جا تو مملکت، 20 تا تو دانشگاه ها. دیگه دانشگاه ها فقط دوره رسمی ندن، دوره کوتاه مدت بدن، دوره غیر رسمی بدن و هر کسی میخواد اینا رو بگیره. همه مملکت از پیر تا جوان رو بسیج کنیم بریم چیز یاد بگیرن، هم مشتری خواهیم داشت هم به هم بالله منابع اینا خواهیم داشت.
آی دکتر، رابطه خودتون با اینترنت چجوریه؟ طول روز چقدر از زمانتون تو اینترنت میگذره؟
عرض کنم که رابطه هم باید نیست. البته حالا شاید هم به خاطر همین که ما بیشتر با دانشجوهایی که کمک میکنند و کار باشون انجام میدیم اینها بوده، به خاطر همینم هم سعی کردم ارتباطاتمون تقریبا من حتما در روز این چیزایی که برام با ایمیل میاد از همه میخوام که کاراشون رو اینطوری بفرستن. حتی قرارمدار رو میخوام بذاره میگم بگید که مثلا من دیگه رو همون میگم ساعت میدم که کارا مثلا روان‌تر بشه و خیلی از کارا رو با به خصوص ایمیل اینو انجام میدید. از اون طرف که بل اجبار تو این زمینهای نو این بعد هم بگردم دیگه، حالا عرض باندش یه خود کمه یه خود وقت میگیره، ولی خب بالاخره با هر جون کندنی هست میگیریم. کاش که اینا درست میشد اونجا. حالا یه تو دفعه سفر رفتیم برم یه کنفرانس یه جایی نبود، من خب بیدیم که اونجا تمام محوطه دانشگاه کلابس دالران دانشگاه من داره دیگه، امریکا وایرلس داره، هر که هر جایی میخواد کار انجام میده. الان تو ساختمون البته ما خوب همه اینو وایرلس دارن، بنابراین هر کسی حالا دیگه با آیفون و آیپد و نمیدونم لپتاپ و هر چی داشته باشه میتونه کاراشو هر جور بخواد انجام بده دیگه. اونجا ما میدیم همه زیر درخت نشستن دارن کارهای دانشگاهشون انجام میدن، ما میگوزیم که همه بیشتر زیر درخت کارشون انجام میدن، حتما یه اتاق داشته باشن، حتما مثلا یه کار داشته باشن. اینا کم کم به کنار گذاشته بشه و به شدت معترضم که از طریق این فیلم بخاطر همینم حالا اینجا که شما تشریف دارید این دوستان ما که کمک میکنن دو از دانشوی فرمزون اتاق ما رو کردن، میخوان نمونه اولی اتاق الکترونیکی که دیگه کاغذ ماغذ زیاد توش نباشه و تا اونجایی که میشه دانشوی که میان گزارش میخوان بیارن بفرستن هر کاری میشه ما همه رو در این حافظه کامپیوتر سیف کنیم، هرچم اسلام میشه روش اضافه کنیم، از این ببرم تا آخره حالا ما که دیگه از عمرم زیاد نموده مال بقیه بتونن اینا رو بخونن ببینن و دیگه در به در دنبال کتابخونه بگردن و اونا اجازه نمیدن و دسترسی نمیذارن، اینجا دیگه دسترسیش کامل باشه.
به عنوان آخرین سوال ازتون خواهیم، چون همیشه از میپرسیدیم که چه توصیه واسه جوانها یا دانشجوها دارین، این دفعه میخوایم سوال رو یه جور دیگه مطرح کنیم. اگه اوریج سنی جوان‌ها رو 20 تا 24 سال در نظر بگیریم، اگه شما برگردیم به همون سن و سال و تو این شرایط الان بودین چیکار می‌کردین؟
عشقم قبل سوال یه خود کلی خواهد، هر کسی توی خانواده ای اجبار هست. البته الان دوران اخیری که شما جوان ها حساب میشید ما جزو قدیمی ها، ارتباطات خیلی بیشتر شده. در زمان ما به این صورت گسترده ارتباطات نبود، اینترنت این حرفا خبری نبود. ما اولین که رفتم قبل از انقلاب خارج پانچ میگردیم برای مثلا برنامه و کارامون، الان که دیگه هیچ کسی از این کارا نمیکنه و هر چیزه، بنابراین فرم خود عوض شده، بنابراین فرم زندگی هم اینا که من میگم ممکنه یه خود مربوط به گذشته و اینا باشه، ولی امروزه اگر بخواد کسی وارد اینا بشه الان خلاصش با حد اقل وقت و هر کسی برای خودش یک برنامه جهت‌دار رو تنظیم بکنه. الان فرصتی که برای شماها و جوان ما هست شاید 10 برابر زمان ما باشه. شما که اینجا میتونید برید پای اینترنت برید تو درس خارج ثبت نام بکنید، همینجا هم گواهی نامش رو بگیرید، ما همچین خبرهایی نبود، بعد انقدر با میشدیم، بعد پذیرش بگیریم، بعد ویزا بگیریم، بعد بریم اونجا، بعد برگردیم. و جالب است که خود خارجی هم میگن چون کشورهای در حال توسعه رفت آمد چون تو کشور مشکله اونا، میگن ما هم مجازی رو میدیم که شما همون تو کشور خودتون درسای ما رو بخونید، بعد خیلیتون خوشتون اومد بیاد اینجا، یعنی درس هم حتی تو کشور خودتون بخونید بعد مثلا بیاد اینجا. بنابراین من به نظرم میاد باید یک جوان یه زندگی جوانی رو باید برای خودش تنظیم بکنه که قطعا یه بخش مهمش آینده نگریه برای زندگی خودش، میخواد توی زمین خاصی تحصیلات بکنه، از حالا باید ببینه چی ها روحن باید بچینه تا اونجا برسه، اونا رو کجا باید جمع بکنه، چه جوری باید تنظیم بکنه. الان خب بعضی هستن که خیلی راجع به آینده خودشون خیلی جد برنامه دارن و از صبح تا شب برنامه رو میگه هر کاری دارن میکنن دارن اون کیسه رو پر میکنن، از حالا نگاه میکنی با استادای دنیا دارن مکاتبه میکنن، عشقشون اینه، این علاقهشون مثلا رو اینه که این قسمت رو، و خیلی هم زود افراد مسلط به این خواهند شد. هنوز خیلی ها نمیدونن که اساتید خارج اینطور این نیست که مثلا جواب ندن یا نمیدونم ناز بکنن اینا، خیلی از شما یه ایمیل بهش میزنی و همجاره به شما فوری جواب بده. اطلاع. خب اگه ما یه همچین دسترسی به این زیادی به علم داریم چرا دیگه داریم معطل میکنیم؟ ببینیم، و چون علم قوی میکنه انسان رو و فردوسی افتاد که توانا بود آن که دانا بود، بنابراین ما جد آبادمون فهمیده بودن دانش خیلی مهمه، یا نقل قول از پیامبر اکرم که گهواره تا گور دانش بجور دانش ولو بسین، اینا همش معلوم میشه که ما تو فرهنگمون علم پیدا کردن، نه حالا بخواه مدرک، ولی علم و دانش جزو توصیه های ماست که دینی های ما همه این دارو توصیه میکنن دیگه، اینو ما بچسبونیم به زندگی جدید جوانان. اینقدر اصرار نکنیم حتما تو اون فرمولی که ما بیایم به درس بخونیم سر این سال قیافتون اینطوری باشه، اینطوری برید، اینطوری بیاید، مثلا با کی حرف بزنید، با کی حرف نزنید، اینا رو واگذار کنیم. بریم رو مجازی هر چی میخوان بخونیم.
خیلی مشکل از شما جهات کمکتون صحبت های بسیار ارزشمندی بفرمودین. یه کوچولو میتونم از شما بپرسم نظرتون راجع به فعالیت های 808 چیه؟ رادیو 808 بلدی آموزشی است؟ آیا تا کنون فعالیت های اسپرس ما رو مانزی کردی؟ بعد از این اگر مانزی کردی نظرتون چیه؟
عرض کنم که بله، من امسال خیلی قدیم نه ولی تازگی که خبردار شدم رفتم روسای و بسیار جالب بود برای من. به اون دم نوارها، نوارهای مثلا صوتی اینا هستش که خلا حجم زیادی هم نمیورد، ولی تقریبا الان اون چیزی که خب جای دیگه دنیا متداول این کارو میکنن. تو خب بالاخره شما با یه هدف خاصی یه منابع دانشی رو داری جمع‌آوری می‌کنی، اینا بلاعوض دارین در اختیار همه می‌گذارید. میتونه که کامل‌تر هم باشه که شما یواش یواش مثلا وارد زمین‌های آموزشی اینا بشین. یعنی مراجع رسمی کشور کجاها هستن که اونا ممکنه که فعالیت شما یه خود سازماندهی بکنید، یه گروه علمی مثلا بیان بعضی از برنامه‌ها رو پیشنهاد بکنید، شما بشید ابزار این اشاعه دانش، ولی تنظیم کننده و گردآوری کننده شما میتونن از اساتید و پیشکسوت‌های دیگه مثلا باشن. خیلی چیزای زمینای خاص رو میشه تنظیم کرد و رو اون کار شما بازجویی بشید که اینو تو مملکت اشاعه بدید. این خیلی برای مردم هم ارزومه، خیلی راحت میتونن تو رادیو تو ماشین هم که نیستن میتونن گوش بکنن. این حسن داره که دیگه ارسال دانش در گوش هم هست. این شعار بسیار بیشتریست که خیلی میگن که ما باید دانش رو ببریم در خونه مردم، نه اینکه اینا بانشون بیان تو صف باستن صف دونام بکنن تور بکشه که میخوام دو ساعت بهشون درس بدیم.
خیلی مشکل از شما باید زمانتی کشیدین. ممنون از شما.
خیلی ممنون، مشکل.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-2666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.